با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه دهم تیر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با سیام ماه ژوئن سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بعد از ظهر امروز جمهوری اسلامی و مسئولان امنیتی رژیم از ترس و واهمه خیزش مردم در پیامی تهدیدآمیز از فعالان رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی خواستند تا آخرین هشدار امنیتی را دریافت کنند و از هر گونه ارتباط با خارج از کشور خودداری نمایند. در پیامکی که بعد از ظهر امروز ساعتی پیش برای بیش از 700 تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای مخابره شده است، هشدار داده شده که این آخرین هشدار امنیتی است. در این پیامک آمده است هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های این رسانه و پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منظره آخرین هشدار امنیتی است. یک پایگاه خبری با عنوان زیتون و منابع خبری در تهران ساعتی پیش گفتند که این پیامک از 4 شماره تلفن متفاوت برای حدود 700 تن از افراد و چهره هایی که با رسانه ها به نوعی مرتبط بودند فرستاده شده است. منابع خبری در تهران میگویند ارتباط میان مردم چه در درون و چه در بیرون از کشور تمام رهبران جمهوری اسلامی را از خیزش ناگهانی مردم ایران به وحشت افکنده است و این هشدار نیز در همین رابطه است. در همین حال حزب الله لبنان برای نخستین بار اعلام کرد که به علت نگرانی‌های امنیتی مراسم روز قدس که قرار بود فردا برگزار شود لغو شده است. طی چندین سال این اولین باری است که حزب الله لبنان راهپیمایی قدس را لغو می‌کند. در همین حال امروز اعلام شد که مردم تهران و شهرستان‌ها تصمیم گرفتند که فردا خیابان‌ها را خلوت بگذارند، چرا که ممکن است حوادثی غیر مترقبه روی دهد و جمهوری اسلامی گناه آن را باز هم به گردن مخالفین و ضد انقلاب بیاندازد و از آن سوء استفاده تبلیغاتی کند. قرار بود مراسم روز قدس در حومه جنوبی بیروت برگزار شود، ولی ساعتی قبل حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای مراسم راهپیمایی را لغو کرد و اعلام نمود که شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه تنها سخنرانی تلویزیونی خواهد داشت. روز دوشنبه گذشته یک سلسله انفجارهایی در روستای مسیحی‌نشین البقاع در مرز سوریه روی داد و 5 تن جان باختند. دولت آلمان نیز امروز اعلام کرد که هر گونه تظاهرات به مناسبت روز قدس ممنوع است. گروه‌های وابسته به کشورهای عربی قصد داشتند در آلمان به بهانه روز قدس تظاهراتی به راه اندازند. رئیس جامعه یهودیان مونیخ و بایرن از دولت آلمان خواست که برگزاری تظاهرات روز قدس در این کشور را ممنوع اعلام کند و گفت چنین مراسمی به طرز غیر قابل عملی از آزادی دموکراتیک برای تجمع در آلمان سوء استفاده می کند. رئیس جامعه فرهنگی یهودیان در آلمان دیروز گفت مراسم روز قدس به ویژه آن که هر سال در برلین برگزار می شود به برنامه‌ای برای تبلیغات ضد اسرائیل غیر قابل تحمل و نفرت پراکنی آشکار علیه یهودیان تبدیل شده است. در همین حال پلیس دانمارک امروز پنجشنبه دهم تیر ماه گزارش داد که حدود 11,000 یورو پول نقد متعلق به 5 مهاجر ایرانی غیر قانونی را ضبط و مصادره کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه اقدام پلیس دانمارک در چارچوب قانونی است که سال قبل در مجلس این کشور به تصویب رسیده و بر اساس آن تماشاگران اجازه دارند فقط حدود 1450 دلار پول نقد یا جواهر با خود داشته باشند. پلیس دانمارک اعلام کرد که 10700 یورو پول نقد مصادره شده از دو مرد و سه زن 26 تا 35 ساله ایرانی کشف و مصادره شد. این پناهجویان قصد داشتند با مدارک و اسناد جعلی وارد کشور دانمارک شوند. در همین حال ماموران تابع ولایت متقی فقیه که عنوان خود را پلیس امنیت قرار دادند امروز از برگزاری یک فشن شو که طبق آن مدل‌های ایرانی و لباس‌های خود را ارائه می‌کنند جلوگیری کردند. ماموران امنیتی پلیس به سوی یکی از مراکز تجاری در شمال پایتخت ریختند و مراسمی را که مناسبت گشایش شعبه‌ای از برند لیوایز در پایتخت برگزار شده بود برهم زدند. خبرنگار خبرگزاری تسنیم در تهران گزارش داده است که پلیس امنیت تهران در آخرین دقایق خود را به این مرکز تجاری رساند و مانع از برگزاری آن شد. حدود 150 تن برای تماشای این فشن شوی به مرکز تجاری در خیابان فرمانیه در تهران رفته بودند. پس از هجوم نیروهای پلیس برگزار کنندگان مراسم علت لغو این مراسم را نقص فنی اعلام کردند و از جمعیت خواستند تا هرچه زودتر محل مراسم را به طور سریع ترک کنند. منابع خبری گفتند ترس و وحشت و نگرانی ماموران پلیس از تجمع مردم حتی تجمع کوچک در یک محل بوده است و نه برگزاری یک نمایشگاه در زمینه‌های بهداشتی و آرایشی و زیورآلات و کیف و کفش و پوشاک. لیوایز از معدود برندهای مطرح آمریکایی است که پس از توافق اخیر هفته‌ای و لغو تحریم ها علیه ایران توانسته وارد بازار پوشاک ایران شود. از چه دیگر نیروی دریایی آمریکا بازداشت 10 ملوان ایالات متحده در آبهای خلیج فارس را برخلاف قوانین بین المللی دانست. بر اساس گزارش نیروی دریایی آمریکا که امروز انتشار یافت و درست 6 ماه پس از این ماجراست، تأکید گردیده است که برخی اعضای گروه و حتی تمام آنها اطلاعاتی فراتر از هویت شخصیشان مانند نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد، درجه و شماره خدمت در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی گذاشتند. نیروی دریایی آمریکا در این گزارش گفته است که ملوان بازداشت شده اطلاعات حساسی به مقامات ایرانی دادند. خبرگزاری رویترز نیز امروز پنج شنبه به نقل از گزارش نیروی دریایی آمریکا خبر داد که پسورد تلفن‌های همراه در اختیار ملوان و لپتاپ‌ها و قابلیت‌های فنی و نظامی قایق‌های پیشرفته‌ای که سوار آن بودند از جمله این اطلاعات بوده است. نیروی دریایی آمریکا 8 ملوان خدا که برای مدتی کوتاه در خلیج فارس از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند مجازات خواهد کرد. پیشتر 2 فرمانده را در رابطه با این مسئله از کار برکنار کرده بود. فرمانده عملیات دریایی نیروی دریایی آمریکا دریادار جان ریچاردسون نتایج این تحقیقات را در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع عنوان کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران 23 دی ماه سال 1394 10 ملوان آمریکایی را که قایق حامل آنها به دلیل نقص فنی ناخواسته وارد آبهای ایران شده بودند در خلیج فارس بازداشت کرد و با هشدار و اخطار ایالات متحده تا 24 ساعت بعد ملوان را آزاد کردند. هم آمریکا و هم حقوقدانان بین‌المللی اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت 10 ملوان آمریکایی را بر خلاف موازین و حقوق بین‌المللی دانستند. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن از جذب مخفیانه جوانان شیعه افغانی توسط جمهوری اسلامی برای اعزام به جبهه جنگ سوریه خبر داد و نوشت جوانان افغانی به امید دستیابی به زندگی بهتر یا شهادت در ازای دریافت امتیازهایی برای خانوادهشان راهی سوریه می شود. خبرنگار گاردین با عده‌ای از افغانی‌ها در این زمینه گفتگو کرده است و یکی از شهروندان افغانی که خدمات مسافرتی ارائه می‌کند به روزنامه گاردین گفته است جوانان شیعه افغان را به سفارت جمهوری اسلامی در کابل معرفی می‌کرده تا برای آنها ویزا صادر نمایند و مقدمات سفر آنها به سوریه را فراهم کنند. شهروند افغانی به نام جواد که خدمات مسافرتی ارائه می‌دهد به روزنامه گاردین چاپ لندن می‌گوید برای معرفی هر کدام از جوانان افغانی کمیسیونی دریافت می‌کرده است. به گفته وی سفارت جمهوری اسلامی در کابل ویزا صادر می‌کرد. وی افزود یک سال با سپاه پاسداران و لشکر فاطمیون همکاری داشته است و انگیزه بیشتر کسانی که حاضر به جنگ در سوریه می‌شوند پول است و برخی هم با عنوان دفاع از حرم دست این کار می‌زنند و این در حالی است که افغانستان به طور رسمی در جنگ داخلی سوریه هیچ نقشی بر عهده ندارد. بنا به گزارش روزنامه گاردین ایران به شیعیانی که حاضر به جنگ در سوریه می‌شوند ماهی 500 دلار می‌پردازد و به آنها اجازه اقامت در ایران می‌دهد. جواد شهروند افغانی به گاردین می‌گوید که جمهوری اسلامی از افغان‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و او شرمنده است که در اعزام آنها به سوریه نقش داشته است. از سوی دیگر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی امروز پس از اعتصاب قضا و بستری شدن در بیمارستان آزاد شد و به خانه‌اش رفت. پیشتر سازمان عفو بین‌المللی به رژیم جمهوری اسلامی هشدار داده بود که جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی را که بر اثر اعتصاب قضا در آستانه خطر جانی قرار گرفته است آزاد کند. این سازمان مدافع حقوق بشر در 62 روز اعتصاب قضای عظیم‌زاده نسبت به تهدید زندگی او هشدار داد و مقامات جمهوری اسلامی را فراخواند که این کارگر زندانی را فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش‌ها ادامه اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده فعال کارگر زندانی به دلیل وخیم‌تر شدن حالش در بیمارستان بستری شد و از امروز خبرگزاری هرانا ارگان مجموعه مدافعان حقوق بشر در ایران گزارش داد که در پی قول مساعد مسئولان زندان برای اعادی دادرسی و اعطای مرخصی به اعتصاب خودش پایان داد و او به عنوان مرخصی از زندان آزاد شد. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری پنجشنبه شب یعنی ساعت پیش از بیمارستان به خانه‌اش بازگشت. و سرانجام انفجار شدیدی در نزدیکی خوی روی داد که دست کم 24 تن مجروح و مصدوم داشته است. پایگاه خبری خوی آنلاین با انتشار این خبر ادعا کرد که از امروز بر اثر نشت گاز در یک خانه مسکونی در روستای شوریک خوی انفجارهایی روی داده است و 4 تن از ساکنان منظر مسکونی مصدوم شدند و زمانی که اهالی روستا برای کمک به مصدومین و مجروحین در نزدیکی این منظر مسکونی گرد آمده بودند انفجار دوم روی داد و 20 تن را به شدت مصدوم کرد. بر اساس این گزارش همه 24 تن مجروح به بیمارستان منتقل شدند که حال تعدادی از مجروحان وخیم اعلام شده است. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی گفته است که مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان ارومیه و بیمارستان سینای تبریز منتقل شدند. این پایگاه خبری توضیح نمی‌دهد که چگونه پس از انفجار اول انفجار دوم روی داده است و کسانی که در خانه جمع شده بودند خبرشان از گردهمایی چه بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در انبارهای پتروشیمی ایران در جاده شوراباد اسلامشهر این انبارها در میان شعله‌های آتش به کلی سوخت. دلایل بروز آتش سوزی مشخص نیست. مسئولان آتش‌نشانی گفتند که ساعت 4 بعد از ظهر امروز پنجشنبه حادثه آتش سوزی در یک انبار بزرگ مواد آتش‌زا در ابتدای بزرگراه تهران قم محدودی شهر باغان اسلامشهر روی داده است. در این حادثه یک انبار بزرگ انباشته از مواد آتش‌زا به ویژه نفت مواد پتروشیمی و تینر در میان شورای آتش سوخت.